بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 13 تیر 1403 غزل 486 حافظ هست. بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی. این قصه عجب شنو از بخت واژ بود، ما را بکشت یار به انفاس عیسوی. خوش وقت بوریای گدایی و خواب امن، کاین عیش نیست در خوره اورنگ خسروی. چشمت به عشق خانه مردم خراب کرد، مخموریت مباد که خوش مست می روی. دهقان سال خوردش خوش گفت با پسر که این نور چشم من بجز از کشته ندروی. ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد، کاشفته گشت طره دستار مولوی. خب از غزل‌های تقریبا خوب حافظه، یه جور توصیه و پند و اندرزگونه توی این غزل هست از زبان بلبل که عرض خواهم کرد. توصیه ها متفاوته، یه بخشیش مثلا مربوط به توصیه های سلوک معنویه، یه بخشیش برای یه بیتش برای شاد بودنه، یه بیتش برای اقتناب فرصت یا همون غنیمت شمردن زبان حال و فرصته، یه بخشیش عشق عاشقیه، یکیش عاقبت کار. در نهایت از اون غزلایی که فال بگیری بالاخره حاجت همه از توش در میاد. اصلا یکی از دلایلی که بارها گفتم با غزلیات حافظ فال میگیرن اینه که هر بیت معنای مجزا از بیت قبل و بیت بعد داره و توی 8 بیت 9 بیت 10 بیت بالاخره یکیش حاجت دل مخاطب میشه. این غزل هم از اون غزل هاست که قشنگ میتونیم همین الان فال بگیریم و تو این جمع هر کس مراد خودشو از یه بیتی برداره. این متفاوت بودن مضامین توی دیوان حافظ خب دلچسب و خواننده رو جذب میکنه. خب امروز زودتر بپردازیم به غزل، نمیخوام توضیحات زیادی بدم چون خود برخی کلمات توضیحاتی داره و زبان زیادی باید احتمالاً صرفش کنیم. بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی. گلبانگ در اصل بانگ گله، بانگ یعنی آوا و صدا و گل، و میرسه به اونجایی که گلبانگ یعنی بانگ برای گل، خب یعنی آوازی که برای گل خونده میشه و این آوازی که برای گل خونده میشه آوازی کیه؟
بلبل.
آواز و چهچهه بلبله که بارها حافظ به همین معنی استفاده کرده. مثلا میگه دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. گلبانگ صدای بلبل، آواز بلبل و برای گل میخونه و عاشقانه گل. ولی خود واژه گل خیلی جاها برای سرآمد و ویژه نشون دادن یه چیزی به کار میره. مثلا گلبانگ یعنی بانگی که خیلی رسائه، ویژه است، خوبه، عالیه. ما یه چند وقت پیش نمیدونم الان گلبانگ، یه گلبانگ محمدی داشتیم یادتون بیاد؟ به اذان مثلا میگفتن زمان گلبانگ محمدی، یعنی صدای اذان بانگیه که مثل گل سرآمد ویژه است، خوبه. یا نمیدونم مثلا گلبانگ عشق حق، مثلا این مناجات، دعا، اذان، همچین. و گلبانگ در این معنی هم به کار میره، یعنی منظورم اینه که فقط آواز بلبل نیست. البته این معنایی که دوم عرض کردم بعدها برای گلبانگ به وجود اومده، وگرنه اغلب گلبانگ برای همون آواز بلبله. اینجا هم خب بلبل ز شاخ سر، بلبل نشسته روی شاخ سر و گلبانگ پهلوی آره میده. خب پهلوی الان که من میگم احتمالا یه پهلوی بیشتر به ذهن شما نمیاد. همین پهلوی، دوره پهلوی که پیش از جا جمهوری اسلامی بر ایران حاکم بوده. ولی پهلوی یه واژه خیلی 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 قدیمیه، الان قدمتشو بگم احتمالا شاخ در میارید، که به معنای خود واژه به معنای پهلوانیه. یعنی از واژه پهلوان احتمالاً با پهلوان به معنای دلیری و شجاعت و اینا هم ریش است. ولی این پهلوی چند تا معنی داره در طول تاریخ. یکی از معانیش زبان پهلویه. امروز زبان پهلوی ما به یه زبانی میگیم که در دوره اشکانیان و سامانیان در بین گویشوران اون موقع این زبان صحبت میشده. برای اینکه دقیقا بدونید اشکانیان و سامانیان با امروز ما بتونید مقایسه کنید، اشکانیان 200 سال پیش از میلاد مسیح و 200 سال بعد از میلاد مسیح، یعنی 400 سال بر ایران حکومت میکردن، میشه حدود مثلا الان 2024 میشه 2200 سال قبل تا حدود 800 سال قبل اینا اشکانیان ساکن بودن که زبانشو بهش میگن زبان فارسی میانه. بعد از اونا ساسانیان اومدن. ساسانیان حدوداً 200 سال، دقیقش رو بگیم 224، یعنی الان 2024، دقیقاً 800 سال پیش اشکانیان رو شکست دادن و خودشون قدرت رو به دست گرفتن تا سالی که اعراب ایران رو فتح کردن، سال 651 میلادی. یعنی حدود 400 سالم ساسانیان بر ایران حکومت کردن، بس میشه حدود 2200 سال قبل تا 651 تا ورود اعراب، تا حدود 1400 سال پیش ورود اعراب به ایران، که ساسانیان آخرین حکومت پادشاهی ایران بودن، حالا پادشاهی های قبل از اسلام منظورن. حالا توی اون دوتا دوره زبانی که مردم باهاش صحبت میکردن و بهش میگفتن پارسیگ، و زبانی که بعدها اسم گذاری شده بهش میگن فارسی میانه یا زبان پهلوی. به خاطر اینکه بدونید، ببینید تو دوره همین پهلوی نمیگفتن ما الان تو دوره شاهی، میگفتن نه. بعدها که جمهوری اسلامی شد و شاه رفت، ما به دوره پهلوی میگیم دوره شاه. اون موقع به این زبان نمیگفتن زبان پهلوی، زبانشون بعضی ها تو دوره اشکانی بیشتر پارتی اسم زبانو میگفتن، بعدا هم گفتن پارسیک. این یه هم که بعدها حذف شد، رفته رفته همون پارسی خودمون شد. بعدها زبانشناسان، بعدها که دارم میگم همین 100 سال 150 سال اخیر، اومدن وقتی زبانهای ایرانی رو از آغاز بررسی کردن تا امروز، اسم اون زبان رو توی اون دوره گذاشتن فارسی میانه یا زبان پهلوی. خب همه اینا رو توی یک کتابی با عنوان آغازگران پژوهش زبان پهلوی آقای اسکر بهرامی جمع‌آوری کرده و برگشته اونجا گفته کیا اصلا اومدن در مورد زبان پهلوی، سلام علیکم، زبان پهلوی پژوهش کردن، بعد اومدن خط و زبان رو رمزگشایی کردن. شاید براتون جالب باشه، مثلا خطشون مثل ما از راست به چپ نوشته میشه، مثلا مثل انگلیسی نیست، حروفشون 14 تاست. این مقدار میتونید سرچ کنید، حتی آموزش آنلاین مثلا استاد جنیدی و بقیه استادا در مورد زبان پهلوی هست. همه این رمزگشایی ها و آشنایی ها با خط و زبان پهلوی مربوط به همین 150 سال اخیره. همه اینا رو گفتم که بگم وقتی حافظ میگه گلبانگ پهلوی، منظورش اون زبان پهلوی دوره فارسی میانه اشکانی و سامانی نیست، چون این اسم رو امروزه ما به این زبان دادیم. ولی آشنایی داشته باشید که همچین خط و زبانی وجود داشته تا دوره اسلامی که دیگه کلن متر و معیارهای زبان تغییر کرد. خب تا الان دوتا معنی برای زبان پهلوی. یه معنی دیگه هم زبان پهلوی داره که عربی شده بهش میگن فحلوی، یا شاید فحلویات رو شنیده باشید. برای اینکه بیشتر با این آشنا بشید، اصلا فحلوی زبان عامیانه مردم یه بخشی از ایرانه، یه بخشی که 5 منطقه اصلی ایران اونجا جای میگیره: اصفهان، ری، همدان، آذربایجان و ماهنهاوند. به این سرزمین میگفتن سرزمین مادها در دوره ایران باستان. به این زبان گویش عامیانه مردم این مناطق میگفتن اصلا اسم این مناطق رو 5 تاش رو همو میگفتن فحله، و فحلوی میشد زبان اینا. مثل اینکه مثلا من بگم ما مثلا چه میدونم آذربایجان زبانشون آذری، این میشه فحله، زبانشون فحلوی. بعدها اومدن گفتن ببینید زبان فرق داره. یه نکته ای رو در نظر بگیرید، الان اگه شما برید سر درس تخصصی مثلا پزشکی توی شاخه چه میدونم کلیه و مجاری ادرار بشینید، بعد احتمالا 90% صحبتهای اون استاد رو متوجه نمیشید یه هو برید، چون اون داره به زبان علمیه اون رشته و اون درس صحبت میکنه. خیلی از اصطلاحاتی که به کار میبره، خیلی از واژه‌هایی که به کار، این زبان زبان علمی اون موقع است. فحلوی یا فحلویات زبان عامیانه و محلی بوده. ببینید من وقتی کتاب میخوام بنویسم، مدلی که حرف میزنم
نیست.
اصلا یکی از موضوعاتی که ذهن بشر امروز رو مشغول کرده، تو سریالا خیلی راحت میتونید ببینید، آدمهایی که مثلا دورهای قبل زندگی میکردن مثل شاهنامه فردوسی حرف میزدن، مثلا مثل سعدی و حافظ حرف میزدن، یا عامیانه حرف میزدن. سریالا رو دیدید؟ مثلا مختار میاد میگه ای برادر چگونه ای؟ آیا با من به گذار فلان می آیی؟ بابا آخه کی اینطوری حرف میزنه؟ چون ما نمیدونیم، واقعا ما ضبط صوتی نداریم که صدای مثلا اون موقع حضرت علی و نمیدونم مختار و غیره رو ضبط کرده باشه، مثلا مولانا رو بیاد به ما بگه. ما چون خطی کتابی از اونا یادگار داریم، این اشتباه توی ذهنمون میاد که احتمالاً اونا اینطوری حرف میزدن، و برای اینکه نشون بدیم یه فیلم تاریخیه میایم لحنشون رو، دوتا معیار داریم دیگه، یکی لباسای بلند و شبیه عباقبا داشته باشن، یکی اینکه لحنشون کتابی و خیلی استوار و سلیس باشه. ولی در صورتی که احتمالاً اینطوری نبوده، و از همین بخش فحلویات یا اشعاری که خیلی خودمونی و عامیانه است میشه این نتیجه رو گرفت. برای اینکه بدونید یه بخشی مثل رباعی یا دوبیتی های بابا طاهر، بابا طاهر امروزه متاسفانه و متاسفانه خیلی از رباعیاتش از زبان محلی فارسی شده، و ما مثلا میایم بگیم چی، مثلا یکی را داده ای صد ناز و نعمت، ما داریم فارسی شده این دوبیتی بابا طاهر رو میگیم. اون خیلی به زبان محلی و لهجه خود همدانی این اشعار رو سروده، و به این جور اشعار میگن فحلوی، که میدونید فحلوی و کلا پایی که به ف تبدیل شده عربی شده به خاطر همون گشپج و این جور چیزاست که پیا اغلب به ف تبدیل شده، مثل همین سفیدی که ما میگیم چی بوده؟
سفید
و خیلی چیزهای دیگه. خب این بس یه معنی دیگه برای پهلوی. یه معنی دیگه ای هم برای پهلوی خدمتتون عرض کنم که اینم معنی جالبیه. در دین زرتشت و در گلبانگ پهلوی که اصلا اینجا به بلبل هم نسبت داده شده، شاید شنیده باشید توی حافظ فکرم یه بار به کار رفته، ولی در بقیه اشعار در ادبیات فارسی ما کلماتی داریم مثل زندخان، زندباف، زندلاف و همه اینا صفات بلبله. بلبل وقتی آواز میخونه انگار بهش میگن زندخان، زندلاف. این زند چیه؟ زند به تفسیری که به زبان پهلوی از اوستا شده میگن. ببینید ما الان تفاسیر متعدد قرآن داریم دیگه، اوستا هم تفاسیری داشته که معروفترینش همین اسمش زند بوده که به زبان پهلوی، الان که من میگم پهلوی شما دیگه میدونید چی میگم، زبان فارسی میانه دوره اشکانی و ساسانی، بعد به زبان پهلوی بوده و اتفاقا به جهت این که این زند آهنگین و موزون بوده با آواز این رو میخوندن. میدونید که شباهت هایی بین اوستا و همین زند با کتاب قرآن هست. قرآن رو ببینید چقدر آهنگین و موزونه، اصلا شعرگونه است دیگه. حتی وقتی قرآن رو پیامبر نازل شد گفتن چیه دو شاعری مگه، این چیه مثلا، مثلا ببین یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین تا برو الرحمن علم القرآن، این شعره. حالا عبدالباسط هم بیاد بخونه که دیگه نور علی نور. حالا این زندها هم شعرگونه بوده و فکر کن کسانی با صدای خوش هم میخوندن که بهشون میگفتن زندخان، زندباف، زندلاف یا چیزهای شبیه. حالا چرا شده لقب بلبل؟ بچه من اینو یادم نیست کجا خوندم، شاید 10-15 سال پیش، اگه کسی منبعش رو میدونه برام بنویسه تو کامنت ها. بعد یه نکته ای هست، اینو من جایی خوندم عرض کردم یادم نیست، که میگه احتمالاً وقتی اعراب وارد ایران شدن و زمانی که هنوز زرتشتی ها خیلی زیاد بودن، وقتی اعراب و کسانی که دیگه حالا یه مقدار عربی شده بود دینشون و اینا، این صدای زندخان ها رو میشنیدن، چون زبان که متفاوته، فقط یه موسیقی و آهنگ و آواز خیلی خوشایندی و میشنیدن، اینا رو تشبیه کردن به بلبل، که بلبل انگار مثل بلبل دارن چهچهه میزنن. الان هم یه سری موسیقی هست به اسم زند که میگن از صدای پرندگان مثلا گرفته شده، اینا رو جستجو کنید تو گوگل میتونید بشنوید که این تشابیه و این شباهت ها رو نشون میده. حالا احتمالاً اینا هم به این جهت که متوجه نمیشدن که اون زندخانا دارن چی میگن، چون به زبان پارسی بوده، تشبیهشون کردن به بلبل و در شعر بعد از اسلام بلبل شده زندخان، زندباف و حالا چیزهای شبیه این. خب یکی دیگه از معانی، بچه چند تا گفتم، 4-5 تا گفتم فکر کنم، یکی دیگه از معانی پهلوی یه گوشه‌ایه در موسیقی در دستگاه چهارگاه، ولی این هم خیلی مشخص نیست که آیا در زمان حافظ این گوشه در چهارگاه اسمش پهلوی بوده، اصلا این گوشه بوده نبوده، اسمش پهلوی بوده نبوده. وقتی حافظ میگه پهلوی منظورش چیه؟ ولی احتمال زیاد همون جریان بلبل زندخان مد نظر حافظه، چون جاهای دیگه در شعر و ادبیات به کار رفته. ولی من همه معانی پهلوی رو فکر کنم گفتم که دیگه چیزی جا نمونه. آره تقریبا گفتم. خب پس چی شد؟ معنای پهلوانی، فارسی میانه، پهلوی یا پهلویان، زندخان، زندوستا و یه گوشه موسیقی که اینجا احتمالاً همون زندخانه، چون بلبل داره حرف میزنه. بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات، دوش یعنی دیشب، بلبل داشت یه چیزی میخوند، درس مقامات معنوی. خود مقامات معنوی هم باز دوتا معنی داره، یکی اصلا مقامات معنوی همین مقامات تصوف و شریعته که چی بود؟ از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا، برای رسیدن به اون مقام اصلی، به اون خونه اصلی، به اون عشق الهی در تصوف مقام ها. مقام در کلمه یعنی محل اقامت، بین جایی که فکر کنید مثلا الان زمان گذشته است، ما از تهران مثلا میخواییم بریم اصفهان، الان ماشین رو روشن میکنی، استارت میزنی، تخت گاز بری، 3 ساعت 2 ساعت و نیم دیگه اصفهانی. قدیم که با شتر و اسب و نمیدونم خر و اینا هر یه تیکهی که میرفتن یه جا استراحت میکردن، به اونجا میگفتن مقام یعنی محل اقامت. حالا در راه تصوف هم اینطوریه، هی شما میری به یه مقامی، به یه جایی میرسی، بعد دوباره میری میرسی. در فرقه های مختلف تصوف تعداد این مقام ها و اسمشون متفاوته، ولی آنچه که ما الان در ادبیات عرفانیمون داریم که برگرفته از ثنایی و عطار و مولاناست، خیلی این چند تا معروف توبه و ورع و زهد و فقر و صبر و توکل و رضا، این هفت مقام معروفه، ولی همه جا همین هفت مقام و به همین عناوین نیست. خب بس یکی از مقامات معنوی یعنی همین طریقه سلوک و غیره رو بیا از بلبل بشنو که داره از دیشب داشت مقامات معنوی میخوند. البته بلبل هم خودش جاهای مختلف حرفای مختلف میزنه ها، یه جاهایی اصلا چند وجهیه بلبل. مثلا توی سعدی چی میگه؟ دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش، گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. یهو شب بلند شدم دیدم دوستم مدهوش شد و فلان، گفتم چته؟ گفت صدای مرغ رو شنیدم که داره تسبیح خدا رو میگه، من اینجا بگیرم بخوابم. ببین یعنی بلبل که میخونه اون چی میشنوه؟
تسبیح
که تسبیح خدا رو میشنوه. ولی یه جاهایی هم مثلا همین حافظ صدای بلبل رو بارها داشتیم، وقتی صدای بلبل رو میشنوه میفهمه که بهار اومده، گل باز شده، بهار و گل و بلبل و شراب و آواز و موسیقی و در حلقه گل و مل، همون غزلای اول خوش خواند دوش بلبل هات صبوح و حب بویا ایا سکارا. بفرمایید بریم شراب بخوریم و حال کنیم و خوش بگذرونیم. یعنی بعضی وقتا بلبل اونو میگه، بعضی وقتا بلبل اینو میگه. حالا اینجا چی میگه؟ داره مقامات معنوی. ولی مقامات معنوی، حالا خود مقامه هم یه سبک ادبی، چی بهش میگن؟ یه ژانر ادبیه، یعنی داستان‌ها، خطابه‌ها، نوشته‌های کوچولو کوچولو به نظر که تو شعر و ضرب المثل و اینا هم باشه. یه مقدار شبیه گلستان سعدی. گلستان سعدی یه دو خط یه چی میگه، یه ضرب المثلی شعری میگه، بعد دوباره داستان‌های کوچولو. هر چند گلستان سعدی که مقامه باشه یا نباشه کلی بحث بین علما. اینم بگم حالا الان بعضیا فردا میان میگن گلستان سعدی مقامه نیست. بعدش آره بین علما کلی بحث افتاده، کلی مقاله و کتاب در این مورد نوشتن که اصلا آیا گلستان سعدی مقامه هست آیا مقامه نیست. حالا منظورم اینه که برای اینکه ما گلستان رو میشنویم و شما در که بهتری هم مقامه داشته باشید، مقامات معنوی هم یعنی شاید داستانهای معنوی غیر از اون مقامات عرفانی باشه. خب بلبل ز شاخ سر به گلبانگ پهلوی میخواند دوش، درس مقامات معنوی دیگه مشخص شد. ولی اگه گلبانگ پهلوی رو بگیریم اون زند و اوستا و غیره، احتمالا مقامات معنوی همون مقامات سلوک و عرفان رو بالاخره. بعد یه نکته هم در مورد معنوی کلن در نظر بگیرید، معنوی در مقابل مادیه، مادی یعنی ظاهری، معنوی یعنی عالم معنا و غیره. یعنی دیگه کلن دل از مادیات بکند که تو بیت بعد یه توضیح حکی میده. یعنی ببین بلبل داره چی میگه، اگه صدای بلبل رو شنیدی نفهمیدی چی داره میگه، من برات میگم. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنه. این هم داستان موسی است. داستان موسی کلن در قرآن از بیشترین داستان در مورد پیامبران گذشته در مورد موسی. کلا نمیدونم مسلمانان با موسی خیلی خوب بودن خیلی بد بودن، اینقدر پشت سرش حرف میزدن. ول کنید این بنده خدا رو دیگه. بعد در مورد بقیه پیامبران یه خط دو خط سه خط، موسی تقریبا تو همه آیات هست. ول کنه این موسی بنده خدا نیستن. یکی از داستانهایی که در قرآن تو سوره نمل تو قصه از غیره اومده اینه که وقتی موسا تصمیم میگیره برگرده به مصر از مدائن، زن و بچهش رو ور میداره میره سمت مصر، شبونه گرفتار میشه تو بیابون گم میشه و حالا یا آتیش نداشتن گرم بشن یه چیزی، یهو از دور یه آتیشی موسا میبینه، میگه خانم بچه ها بشینید اینجا من برم اون آتیش رو بیارم، حالا یه غذایی درست کنیم یا بپرسم ببینم راه کدوم بره، بالاخره هر جا آتیش هست احتمالاً یا کسی هست یا آدمی هست. میره میبینه آتش از یه درختی داره بلند میشه، بعد درخته به صدا در میاد، به قول قرآن ندا در میکنه و میگه موسی کفشاتو در بیار، تو به وادی ایمن رسیدی. وادی ایمن یا ایمن همون یمین خودمونه، یعنی دست راست، ولی بعدها گفتن یعنی وادی مقدس و غیره. حالا تو به جای مقدسی رسیدی، کفشتو در بیار، منم خدای تو دیگه. اونجا موسی رو پیامبر میکنه دیگه، یعنی اولین ارتباط وحیانی موسی با خداوند سر داستان همین آتشه. حالا اینجا حافظ یه اشاره میکنه، چی میگه؟ میگه یعنی بیا که آتش موسی نمود
گل.
گل نمودن یا گل کردن ما هنوز به کار میبریم، یه چیز تو مایه های شانس آورد، چه خوب شد. مثلا بگیم خیلی گل کردین کارت، یعنی دیده شد، فایده داشت، خیلی چیزهای شبیه این، یعنی در نهایت خوب شد براش. آتیش رفت دنبال آتیش، پیامبر شد دیگه، چی بهتر از این؟ یا آتیش هم بگید ما بریم دنبالش، بالاخره یه پیامبر خانومی هم بیاد، چی میشه اگه حالا. بعد شعر چند وقت پیش داشتم یه کتابی میخوندم درباره همین پیامبران زن و اینا، میگفتن که در طول تاریخ خیلی از پیامبرا شاید زن بودن، ولی به خاطر اینکه اگه یه زن بیاد بگه من پیامبرم، میگن خاک تو سر ضعیفه، بشین خونه صدا در نیاد، هیچ وقت صداش در نیومده. ولی یه مرد بیاد بگه خدا این آتیشو به من گفت، ببین گفت تو پیامبری، خادمش میگه آخ جون زن پیامبر شدم، بعد خیلی هم استقبال میکنه، اولین کسی هم که بهش ایمان میاره زنشو. ولی این زنه بره به مرده بگه، میگه خاک بر سرم، بشین خجالت بکش، بی حیا. همین هم مونده، همینه. به خاطر این مردا چش ندارن زنها از خودشون بالاتر باشن، یکی یه بخششو این تو تاریخ هم بهشون داده میشه. یه تناسباتی هم بین آتیش و گل هست. کلن توی شعر فارسی خیلی این تناسب از شعر عربی هم گرفته شده. اصلا خود گل یادتون نره ها، گل در شعر فارسی یعنی گل سرخ، چون بقیه گلا اسم دارن، سوسن و سرو و سنبل و یاسمن و مریم، وقتی میگه گل یعنی گل سرخ. گل سرخ شبیه این شعله آتشه. بعد یه نکته دیگه، گل بنده خدا رو هم آتیش میزنن، چیکارش میکنن؟ گلاب. گل گفت اگر دستگهی داشتمی، بگریختمی، اگر رهی داشتمی، با بیگناهی مرا چنین میسوزن. ای وای به من گر گناهی داشتمی، من که گناهی ندارم، من رو میندازن تو کوره میسوزنن، ازم گلاب میگیرن دیگه. و خیلی جاها شباهت ظاهری مثلا با گل بیان شده که این شکل و ظاهر و قیافه. مثلا خود حافظ میگه از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش. گل و انگار گل آتش زده به خودش، اون شعله آتش. حالا اینجا هم چی میگه؟ بلبل آهار آتش موسی نمود گل. مثلا میتونست بگه به جای گل یه واژه آتش موسی مثلا نمودار شد، ولی وقتی میگه نمود گل این تناسبه قشنگه. تا از درخت نکته توحید بشنوی، درخته یه آتیشی گرفت و اومد چی گفت؟ اون حرفایی که به موسی زد و برگشت گفتش که من خدای تو هم و تو باید منو بپرستی و اینجا وادی مقدس و حالا حرفای دیگه‌ای که دیگه خودمونی خدا با چیز باشه. میدونی که موسی هم کلیم اللهه، یعنی خدا مستقیم باهاش حرف زده، بقیه فرشته ای جبرئیلی نمیدونم کسی دیگه ای اومده، ولی خدا مستقیم با موسی صحبت کرده. اون موقع فرشته ها شاید اختراع نشده بود. آه به خدا اینا رو شوخی میکنم، حالا فردا نهید بگید نه نمیدونم اینا، من شوخی میکنم بزن خوابتون بپره. بعد خب یادتونم بمونه دیگه، مثلا مستقیم با چیز صحبت کرده. تا از درخت نکته توحید بشنوی، بعد درخت هم نکته توحید میگه دیگه. سعدی هم گفت برگ درختان سبز، فقط هم به موسی نمیگه ها، به هر کسی که هوشیار باشه، در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. یه ورق رو ببینی سعدی خیلی با اینکه عارف نبوده و هرچند به هر حال علوم دینی را خونده بوده، ولی بعضی از شعراش انقدر عارفانه است واقعا خیلی جالب و قشنگ. خیلی فکر کنم سعدی، یه درخت تو به یه نکته عظیم و الهی برسی، مثلا خود خدا هم میاد به ما میگه مثلا این کار کن اون کار کن، ما ایمان نمیاریم، ولی یه نفر به واسطه یه برگ درخت اون مقام رو دریافت کنه، اینم جالب توجهه. خب مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی، تا خواجه می خورد به غزلهای
پهلوی.
خب حالا دیگه اینجا غزلهای پهلوی دیگه 100% اون
زمانه.
آره زند اوستایی و اون زندخان ها هست که اصلا خود غزل یکی از معانیش یعنی آواز خوب و چیزی که با آواز خوب میخوندن، اون چیزی که تو تغزل و غیره میاد که به آواز یه شعری رو میخونن، ما الان بهش میگیم تصنیف. یه شعری رو مثلا آقای شجریان یا هر کس دیگه ای میخونه میگیم تصنیف، اون موقع معنی رو به جاش به کار میبردن. خب مرغان با قافیه سنجند، قافیه سنجند یعنی چی؟ با وزن و قافیه، انگار دارن مثل شعر دارن همونی که سعدی گفت مرغ تسبیح گویوند خاموش. مرغان باغ قافیه سنجند و بزله گوی، الان که من میگم بزله گوی شما میگید شوخی، شوخی سر شوخی رو مرغان باغ باز کردن، ولی در اصل خود بزله چند تا معنی داره. یکیش یعنی حرف حسابی، به قول علامه ده خدا سخن مرغوب، سخن مرغوب یعنی حرف حسابی، حرف درست حسابی. یکی از معانیش اتفاقا شعری که با آهنگ خونده بشه. مرغا چجوریه؟ چهچه هست دیگه، انگار قشنگ یه موسیقی خودش، وقتی حالا قناری بلبل که اینجا هم احتمالا همون بلبل مزدر از برشه داره جیک جیک میکنه چهچه میزنه، شما هنوز هم هنوزه یه وقت باقی بری ویلایی بری صبح با صدای این پرنده ها جیک 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 نمیدونم انواع صداها بیدار میشی. مرغان با قافیه سنجند و بزله گوی یعنی حرف خوب میزنن. حرف خوبشون چیه؟ همون دیگه، همون بالا گفت بیا نکته توحید رو بشنو. بعد یکی دیگه از معانی بزله که امروزه با بیشتر بکنم، هر چند زمان حافظم به معنای شوخی و هزل و لطیفم به کار میرفته، نمیگم این معنای شوخی معنای امروز است، چند تا بیت اصلا حافظ داره همون معنای شوخی، معنای همین شوخی امروزمون رو میده، ولی اینجا احتمالاً معنای حرف حسابی، حرف درست حسابی یا حرفی که با آواز خونده بشه. مرغان با قافیه سنجند و بزله گوی، چون وقتی یه قافیه سنج شعره دیگه، تا چیکار کنیم؟ خواجه می خورد به غزلهای. بعد خب اینم دقت کنید، در دین زرتشت شراب موسیقی نوشیدنی مقدسه، وقتی صدای مثلا فکر کن چقدر خوب بود با صدای عبدالباسط قرآن میشنیدی بعد شرابم میخوردی، یعنی اصلا دین مورد علاقه منه. من توصیه نمی کنم، اگه سرتو دوست داری بر تنت این کارو نکن، ولی میخوام بگم این چیز مقدسه، یعنی نوشیدنی مقدس دین زرتشته که صاحبش هم پیر مغانه دیگه که میخره میسازه میفروشه. حالا داره غزلهای پهلوی میخونه مثل زندخان، از این برم خب سر صبح هم هست، هات از صبوح و بوه سر صبح، اصلا شراب صبحگاهی داره دیگه، صبوح یعنی شراب صبحگاهی، الان ما بهش میگیم صبحانه، جایگزینش هم کردیم نون و پنیر، ولی شراب حالا کنار شراب هم بوده. یکی از دوستان و عزیزمون که میدونم حتما این صوتو میشنون، چند روز پیش در پی اون دو سه جلسه قبل که من در مورد شراب و اینا خواصش صحبت کردم، حالا دیگه بدون ذکر نام میگم، که میگفت اتفاقا شراب خیلی خاصیت داره، نمیدونم ویتامین دی داره، بعدش نمیدونم مادر من سر من حامله بوده مثلا خیلی بابام بهش شراب میداده، بعد من به دنیا اومدم خیلی تا پلموپل بودم، بعد برای هضم غذا قدیبیا میخوردن، یعنی اینطور نبوده که مثلا اینقدر بخورن که حالشون بد بشه یا مثلا بیفتن و اینا. آره یه شنو دارو و مکمل غذایی انگار بوده، و بعد انقدر توصیفات خوب و شیرینی، من گفتم مثلا خواستم ازشون اجازه بگیرم مثلا عینشو بذارم توی کانال تلگرام که همه بشنون. گفتم همینطوری هم ما در مزان اتهام هستیم دیگه، خودمون رو بدتر از این نکنیم. همینطوری من روزی 50-60 تا فوش دارم از این ور و ور در قالب پیام‌های مختلف از جاهای مختلف کشور میشنوم، بستم دیگه، حالا این کارام نکنم. ولی میخوام بگم که آیین گذشتگان چطور بوده، یعنی اینطور نبوده که شما فکر کنید انقدر شراب بخورن که نمیدونم، والا به خدا سیب زمینی هم تو انقدر بخوری حالت بد میشه، دوغ هم بخوری اصلا لازم، هر چیز اندازه نگهدار که اندازه نکوست هم، یعنی هر چیزی اندازه خودشو داره. بله بله، تا خواجه می خورد به غزلهای. خب ببین، بلبل اولش اومد گفت مقامات معنوی، بعد اینجا اومد گفت بیا خواجه می خورد به غزلهای. الان من میشینم اینجا میگم چی شد آقای حافظ، یه بیت میگی مقام معنوی، یه بیت میگی شراب. میدونی چرا؟ چون الان من فکر میکنم شراب اهه پفه چیه پیفه پوفه، بعد ولی مقام معنوی خوبه عالیه، در صورتی که این شراب رو ببرید در آیین دین زرتشت که داره غزلهای پهلوی میخونه. حواستون به این باشه که حالا بریم تو ابیات بعد نکته هایی رو میگم. من نسخه ای که جلومه نسخه استاد خانلری ابیات جا به جاه، ولی طبق همون علامه قزوینی که همتون دارید میخونم، چهارش میشه جمشید، درسته؟
بله.
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زنهار دل مبند بر اسباب دنیاوی یا در اسباب دنیاوی. نسخه علامه قزوینی بر اسباب دنیاویه. خب یه نکته، جمشید خب پادشاه دوره اسطوره‌ای، تو شاهنامه کلی ازش صحبت شدن، اصلا همین شراب رو بعضیا نسبت میدن که جمشید مثلا اختراع کرده یا کشف کرده یا حالا هر چیزی، ولی در نهایت با این همه قدرت و ثروت و کشور ایران فرهنگی، ایران باستانی با اون همه وسعت، نه که الان یه گربه کوچولو مونده، بعدش این همه وسعت، فقط رفت چی موند ازش؟ همون خوشحالیایی که کرده بود، همون خوشیهایی که بهرهایی که برده بود، همون دبی و ونکوور و اینایی که رفته بود، همون رنگ موهای خوشگلی که گذاشته بود، همونا، یعنی همون لذت‌هایی که از دنیا برده بود براش موند. نه کاخشو برد، نه پادشاهیشو برد، نه نمیدونم هیچی. این جز حکایت جام نبود، یعنی غیر از اون لذت‌هایی که از دنیا برده بود چیزی حایدش واقعا هم همینه. دیدید بعضیا انقدر جمع میکنن، مثلا طرف یه مسافرت نمیره، یه رستوران نمیره، یه لباس خوب نمیپوشه، نمیدونم اصلا یه کار خیلی هم انجام نمیده، مثلا یه دوتا انقدر داری، یه دوتا بچه جهاز بده، دو نفر رو بذار درس بخونن، هیچ کاری نمیکنه، فقط هی خونه و ماشین و نمیدونم آپارتمان و مغازه اضافه میکنه. بعد بهش هم که میگی ببین من چقدر جمع کردم، بعد که میره همین باعث دعوای ورثه میشه، بعد خودش دم پیری ازش میپرسی حسرتت چیه، میگه دو تا سفر تو زندگی نرفتم، هیچ دو بار از زندگیم درست حسابی لذت، همه عمرم از نمیدونم 5 صبح تا 10 شب کار کردم، هیچ لذتی. حالا جمشیدم اگه چیزی برد، چون اینا رو که نمیشه برد، کفن که جیب نداره، اگه چیزی برد همین لذت هاییه که برده. جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، حالا تو چی کار کن؟ زنهار دل مبند به اسباب، حواست باشه، آگاه باش، زنهار یعنی آگاه باش، حواست باشه که تو هم به این اسباب دنیاوی دل نبندی. اینا واسه جمشید نموند، واسه تو مثلا میخوای بمونه، تو که اصلا جمشید هم نیستی، حالا اون که جمشید بود حال دیگه برای اون نموند، تو مثلا اصلا آخه اصلا ببین شما فکر کن جمشید چه پادشاهی داشت، اصلا قابل قیاس نیست با اصلا پادشاهی های امروزی که مثلا حالا همه کشورها، مثلا شما فکر کنید نصف دنیا مستعمره انگلستان بود، الان چی؟ هرچند هنوزم در پرده ما فکر میکنیم آمریکا ابرقدرته، ولی همه چیز زیر سر انگلیسه، ولی قدرت انگلیس الان با مثلا 150 سال پیش قابل قیاس نیست اصلا در جهان. حالا اینا هم رفتن و هیچی نبودن. یه نکته در مورد اسباب بگم، اسباب جمع سببه، سبب یعنی دلیل، یکی هم معانیه دیگه. میگی مثلا به چه سبب این کار را انجام داده ای در زبان ادبیاتی. ولی سبب یه معنی دیگه هم داره، به تنابی میگن که خیمه رو باهاش میبستن، یعنی اون چیزی که باعث میشه این خیمه سرپا. ببین شما همین الان چادر مسافرتی ها رو دیدید اینطوری چادری، این چند تا تناب داره، حالا با یه میخی با یه چیزی میبندنش، میکوبن میبندنش. یعنی سبب یکی از معانیش اون چیزی که تو رو به این دنیا بست. به این زاویه هم خواستم بگم به اسباب دنیوی. حالا غیر از اون اسباب دنیوی، همین خونه، ماشین، پول، مقام، ثروت، شهرت، ریاست جمهوری، ریاست مجلس، شهرداری تهران، اینا همه اسباب دنیوی هن که به هیچ کی وفا. یه دوستی داشتیم میگم اگه قرار بود به کسی وفا کنه به من و تو نمیرسید، میموند واسه همون خودش. جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی. این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکشت یار به انفاس عیسوی. قصه عجب یعنی قصه عجیب، واژگون هم که برعکسه میدونید. بخت در واقع بخشه، همون قسمت. یادتونه گفتم انگار دنیا رو یه کیک در نظر بگیر، قسمت قسمت کردن، به هر کسی یه قسمتی یه بخشی دادن. حالا قسمت یکی کوچیکه، یه قسمت یکی قسمت خامه‌ای و شیرینش با یکیه، قسمت مثلا میوه‌ایش و کیویش مثلا افتاده به من بدبخ. آره، به یه نفر یه قسمت خوبشه، بزرگ، قشنگ، توپل، به یه نفر قسمت کوچیک و تلخ و ترشش مثلا افتاده به یه نفر دیگه. حالا اون قسمت یه چیزه که از بعضی ها خوب هم نمیزنن، سفید تخم و مرغ، سفید تخم و مرغ میده، اون دیگه از همه بدتر. حالا خانم نجمن قرار شده بود یه کیکی درست کنی، آره یه من خواستی حواست باشه بوی سفید تخم و مرغش به من نیفته. خب حالا این بخت، بعد این بعدها ما اومدیم این بخت رو تقسیم کردیم به بخت خوب و بخت بد، چون بعضی ها خوبه بعضی ها بد. بعد بخت بد و میگیم بیشتر بدبخت و فلان، ولی وقتی همینطوری میگیم بخت، اغلب معنای خوبش مد نظرمونه. یعنی مثلا میگیم مثلا بخت و اقبال بهش رو کرده، یا نمیدونم خوشبخت که حالا خوشی خودش داره. حالا ببین چی میگه. میگه این قصه، یه داستان عجیبی رو برات توضیح بدم، این قصه عجیب رو بهت بگم، که این بخت ما هم برعکسه. واژگون هم برعکس، یعنی ما یه چیزی میخوایم عکسش رو انجام میده. بعد یکی هم واژگون به معنای، وقتی آدم واژگونه چیه؟ درهم، داغون، بد، کلن نامناسب. این بخت واژگون ما را بکشت یار به انفاس. خب اون موسی بود، ببین حافظ ولی قشنگ مثل قرآن نیست. وقتی عیسی میگه موسی را میاره. موسی، عیسی چی کار میکرد؟ میگفتن دم مسیحایی دیگه، معروف بود، مرده رو زنده میکرد، بیمار رو شفا میداد. در قرآن اومده برس و کور نابینا رو شفا داد و غیره. حالا به هر حال این دم عیسوی یعنی دم نجات بخش، دم شفا بخش، دم زنده کننده. دم هم که همین دم و بازدم و نفسه. یا اینکه گفته مثلا میگفتن گویا یه وردی، ذکری، چیزی میده. دم بعضی وقتا به معنای حرف زدن هم هست، میگن دم نزن یعنی حرف نمیگه، نفس نکشه. ولی چون حرف زدن با نفس کشیدن همراهه، این دوتا معنی همون گرفت. خب ما را بکشت یار به انفاس عیسوی. خب انفاس عیسوی که زنده میکرد، چطور ما را کشت؟ آفرین، به خاطر ما چی؟ بریم دبه لوتخونه دریا باید یه آفتاباب با خودمون ببری. این از بخت واژگون منه که یار ما دم عیسوی داره، ولی ما رو خب یار اصلا همینطوریه. راستی این هم از این خاصیت عشقه. یار حسن داره، زیبایی داره، دلبری داره، دم عیسوی داره، ولی ما رو میکشه. ولی ما چی میگه برای دیگرانه، ولی اون دیگه اسمش یار نیست، یه اسم زشتی داره. داشتم اینو میگفتم که یار اصلا ویژگیش همینه، یه عالمه حسن و خوبی داره ولی محل به معشوق نمیده. اصلا کارش همینه دیگه، اگه محل به معشوق بده که دیگه اصلا اون جذابیت و اصلا عشق دیگه برپا نمیمونه و میره. چی بود؟ خدا حافظم میگه با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را، و دم عیسی مریم با اوز. دم عیسی مریم رو داره ولی ما رو میکشه، ما رو زنده نمیکنه. خب بیت شیشتون چیه؟ خوش وقته. آره؟ وقت بوریای گدائی و خواب امن، کین عیش نیست در خور اورنگ. خب این چند تا نسخه بدل داره. یکی وقت بوریای و گدائی، بعد ولی بعضیا بوریای گدائی، بوریای گدائی و خواب امن یه مقدار به هم دیگه میخوره. حالا توضیح میدم، بیشتر میخوره. یکم تو مصرع دوم روزی اورنگ خسرویه یا درخوره، حالا اون دوتا خیلی توجه نداره که الان قزوینی گفته درخوره، دکتر خانلری گفته روزی. حالا اول بگم بوریا یه زیراندازیه که با حصیر یا نی درست شده، تا همین چند وقت پیش هم بود دیگه، با همین چیزا بود و هنوز هم تو آره جنوب کشور به خاطر این با این لیف خورما و غیره میدوزن بوریا. خب از اونجایی که همه فرش چه میدونم قالی سلیمون و قالی کاشان نداشتن، این زیرانداز زیرانداز فقرا و اینا بود. یه آدم گدای بدبخت بیچاره چی داشت؟ یه همون بوریا و حصیر داشت که میشست روشو مثلا گدایی میکرد. حالا اگه بگه بوریای گدایی بعد چیز میکنه دیگه، میشه بوریای گدایی. ولی بوریا و گدایی یعنی هیچی نداری، درخواستی هم مثلا داری. در نهایت هر دو یعنی هیچی ندار. اون هیچی ندار نه ها، این هیچی ندار. خواب امن، آها این نکته توی چیز هست، من اینو بارها اصلا حافظ خیلی به این مقوله میپردازه، هر کی بامش بیش برش بیش، هر کی پشتونش بزرگتره درد سرش بیشتره، هی باید بره برف فارو کنه، برف فارو کنه، برف فارو کنه. اگه پراید و جلوی در ببرن 200 میلیون بردن، اگه پورشو ببرن 200 میلیارد بردن. خب ببین چقدر فاصله از فرق 200 میلیون تا 200 میلیارد. ببین اسمش اینه که ماشینشو بردن، ولی یکی 200 میلیون یکی 200 میلیارد، همینه. حالا کدوم راحت تر میخوابه؟ خوشا آن که مرد و کفن نداشت. منمو یه بوریایی که میندازم زیرمو، یه خواب امن و آرومو، هیچی هم به فکر نمی کنم خونم رو سیل ببره، دلار قیمتش بالا بره پایین بیاد، طلا چی بشه، اون وقت نه اصلا دیگه برام اصلا اهمیت هم نداره که رئیس جمهور کی باشه، من چیزی برای از دست دادن منم و همین. چی به اون یارو بنده خدا تو آژانس شیشه ای میگفت، میگفت ما قبل انقلاب یه زمین داشتم با تراکتور، بعد انقلاب یه زمین دارم بی تراکتور، من چیزی برای از دست دادن ندارم، من همینم. حالا انقلاب بشه نشه، جنگ بشه نشه، نمیدونم شاه بیاد وزیر بیاد، من سرمو میذارم راحت. و این واقعا همین همینه ها، یعنی آدم هرچی چیز میکنه دغدغه هاش بیشتر. مثل آدمی که چند تا بچه داره، یه دونه بچه داری قصه 10 تا داشته باشی قصه 10 تا باید بخوری. این همینطوریه دقیقا. این خواب امنه، خواب امن و آسایش. پادشاه ها حالا ببین توی ابیات توی مصرع بعدی میگه کین عیش نیست در خور اورنگ خسروی. اورنگ تخت پادشاهیه، خسرو هم که همون کسراء لقب پادشاهان قبل از اسلامه. این پادشاه رو اون تخت پادشاهی اینقدر راحت میخوابه که اون گدا روی بوریا خوابیده؟ نه والا، همش داره فکر میکنه مملکت همو نمیدونم غارت نکنن، حمله نکنن، نمیدونم کسی چی. آخه اینا بنده های خدا به زن و بچه شون هم اعتماد نداشتن، اغلب پادشاه ها رو یا زنش کشته یا پسرش کشته یا پسرموش کشته، یعنی هیچ آدم مطمئنی دوروبرش نداره. به خاطر همینه پادشاه خواب نداره که اصلا. فرعون مالی خولیا گرفته بوده دیگه، انقدر کیف میکرده الان یکی میاد منو میکشه، هی نگهبان هی نگهبان نگهبان. و همه فرعون ها همینطوری هست، خواب راحت ندارن. ولی اون گدا قشنگ میگیره تا ده شب میخوابه تا ده صبح کاری هم نداره، بیدارم میشه میبینه چند تا سکه افتاده کنار اون تلاس استراحتش. آره این همینه. در نهایت توصیه میکنه که دل در گروه مال دنیا نبه. حالا اینو بگم، یه مقاله ایم اینو بازم چند سال پیش خونده بودم، گفته بود ثروت تا یه جایی باعث آرامش میشه، از یه جایی به بعد رفته رفته آرامش رو پلکانی از شما ببین تا اینجا مثلا اوجشه، از اینجا به بعد باعث آرامشه، از اینجا به بعد هر چی ثروتتون میره بالاتر آرامشت میاد. هیچ کی نمیاد بچه منو بدزده، چون میدونه به من بگه 1 میلیارد تومان بده میگم همون بچه مال خودت، ندارم که بدم که. ولی یه میره یه بچه ای رو میدزده که وقتی به بچهش به پدر مادرش بگه 100 میلیاردم بده، میگه خواهش میکنم یه تار مو هست مثل ویلما از سر بچه‌م کم نشه، بیا 100 میلیاردم بهت میدم. و هیچ کسی اتفاق برای من نمیفته. این جریان زندگیه. بعد تا یه جایی، نمیخوام بگم حالا بگید گدا نمیدونم فلان، این تا یه جایی واقعیت جامعه است که تا یه جایی صاحب آرامش میشه، آسایش میشه، از یه جایی به بعد واقعا دیگه دردسره. این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکش یار به انفاس عیسوی، خوش وقت بوریای گدایی و خواب امن، کید عیش نیست در خوره. این عیش هم یعنی زندگی دیگه، عیش در لغت یعنی زندگی، تعیش و آش چیز یعنی زندگی، معاش، ولی بعدها خوشی معنی گرفته توی ادبیات ما، عیاش یعنی که خوشگذرونی، معنای خوشی هم میده. خب چشمت به عشوه خانه مردم خراب کرد که نسخه بدل داره غمزه، جفتش هم یکیه، عشوه و غمزه حرکات چشم و ابروه، خیلی هم تفاوتی نمیکنه. چشمت به عشوه یا به غمزه خانه مردم خراب کرد. خانه مردم چیه؟ یکیش چشمه، یکیش خانه مردم یعنی خونه مردم واقعی. خونه خرابم کردی شنیدی؟ وقتی آدم عاشق میشه اولین اتفاقی که میفته خونه خراب میشه دیگه، واقعا چیز داره. و یکی هم مردم یعنی مردم هم که چشم، که توی یه غزل کامل توضیح دادم که چرا به مردم هم که چشم میگن مردم، اصلا مردم هم که یعنی انسان کوچک، که اصلا تو عربی انسان هم میگن، دیگه تکرار نمی کنم. چشمت به عشوه خانم یعنی حدقه چشم. خب وقتی من عشوه میکنی، من عاشق میشم، چیکار میکنم؟ خب تو که تازه دم عیسوی هم داری به ما محل نمیدی، من میشینم گریه میکنم، زاری میکنم، اشک میریزم تا این خانه چشمم خراب میشه، نمیدونم متورم میشه، چی سرخ میشه، هزار تا مریضی میگیره این حدقه چشمم. یه اصطلاحی هم داریم میگه چشمش از حدقه در اومده. چشمت به عشوه یا به غمزه خانه مردم، ولی به معنای خانه مردم هم هست، یعنی ببین تو فقط عاشقت من، این عشوه و غمزه تو خانه مردم خراب کرد، یعنی هر کی تو رو دید خونه خراب شد. بله ایها مخموریت مباد که خوشمست می روی. مخمور خماره، خمار حالت اون کسالت و ناراحتی که شراب بهش نمیرسه، حالا شراب یا هر مخدر اعتیاد آور دیگه ایه. حالا میگه مخموریت مباد، یعنی ایشالله هیچ وقت خمار
نباشی،
هیچ وقت کسل و ناراحت و ملال زده و بالاخره بی شراب نباشی. اصولا وقتی حافظ مثلا، حافظ یا هر کسی اینقدر شراب دوست داره، حال بدش چیه؟ وقتی شراب بهش نمیرسه. مثلا من وقتی چه میدونم، مثلا خود من به شخصه مثلا تنهایی رو خیلی دوست دارم، حالا فکر کنم مثلا 10 روز من رو ببرن یه مسافرتی که 30 نفر با همن، احتمالا یا خودم رو میکشم یا سکته کردم دیگه، اصلا جنازم برگشته. ببین این باید به اون بگی مثلا مسافرتت مباد، هر کسی مخموریت مباد برای کسی که مشتاق شرابه. حالا تو که مشتاق شرابی خوشمست میروی، میگه مخموریت مباد، یعنی بدون شراب نباشی که خوشمست میروی. چرا؟ یعنی وقتی مستی خوب میری، وقتی مستی قشنگتره. به علاوه ای که چون داره درباره چشم صحبت میکنه، به این حالت خمار آلوده بودن چشم که از نظر خیلی ها خیلی زیباه و دلنشینه، قدما هم خیلی علاقه به چشم مخمور مخمور آن دو چشمم، خود حافظم بارها این رو میاره که چشم مخمور چشم مورد علاقه شاعران بوده، چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد کباب. حافظه طور که مست است مگر میل کبابی دارد، یه چشم مخمور تو دلم رو داره میسوزونه، کباب میکنه، مثل یه ترک مست که دلش کباب میخواد، میخواد جگر منو. ترک ها جگر خوار بودن دیگه، علاقه داشتن جگر رو خام خام میخوردن. اگر میبینید این اصطلاحیه جگر تو بخورم خام خام، از اون قبایل وحشی ترکه. این ترک هم ترک آذربایجان نیست، ترک ترکستان و مغولستانه، حواستون باشه که اونا این رسوم رو متاسفانه داشتن. جگر تو بخورم خام خام نگید، خیلی شندش سه همینطوری جگر چیز شندشیه چه برسه. چشمت بهشت خانه مردم خراب کرد، مخبوریت نباد که خوش میروی، خوش مست میروی. خب بعدیتون چیه؟ دهقان. آره دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، که این نور چشم بند بجز از کشته نداری. کاملا مشخصه هرچی بکاری همونو درو میکنی. فقط دهقان یکی از گروه های ایران قبل از اسلام بوده، موبدان و پادشاهان و دهقانان بودن. دهقانان نجیب زادگان و مثلا چیز بودن که توی شاهنامه هم اگه دقت کرده باشید خیلی پند و نصیحت از زبان دهقان میگه. مثلا ز گفتار دهقان کنون داستان، بپویندم از گفته باستان. شاهنامه هرچی میخواد یه حرف درست حسابی بزنه یا میگه موبد گفته یا دهقان گفته. برسا منظور میشه آدم های اصیل و نجیب و آزاده و حرف حسابی زنی بودن. اینجا هم دهقان سال خورده به پیروی از شاهنامه حافظ میاد میگه دهقان سال خورده. سال خورده من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، یعنی با تجربه. چه خوش گفت با پسر، که این دور چشم من بجز از کشته ندروی. چی بودون؟ هرچی به کاری درو بکنی. آره آفرین. اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کش. اینم حافظه. ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد یا زباده داد یا زیاد داد. سه تا نسخه بدل داره. کاشفته گشت طره دستاره. وظیفه یکی از معانیش یعنی حقوق. هنوزم تا یه چند وقت پیش میگفتم، گفتم وظیفه بگیره دولت مثلا، یعنی از دولت حقوق میگیره. خب الانم میگم از دولت حقوق میگیره، این یعنی ولی یه معنای دیگه هم داره وظیفه، یعنی اون مقدار شرابی که در هر دور ساقی به شرابخوار میده. حالا اینجا میگه ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد، یعنی مثلا من یه خط باید میخوردم به من دو خط، یک به قول شما گیلاس باید میخوردم دو تا گیلاس به من داد. ساقی میدونه به هر کس چقدر باید بده، اگه زیادی بده، زیاد و زیاده که فرقی نمیکنه، ولی اگه بگه زباده، من حد سمینه اونایی که گفتن زباده نمیدونستن که وظیفه معنای این چیز شرابم میده، خواستن معنا تکمیل بشه، گفتن وظیفه رو زباده داده، یعنی حقوق منو باده داده. منم مثل این معتادا که اینقدر جنس بهشون بدی یهو میخورن میکشن سنکوب میکنن، همه رو یهو خوردم چی شده؟ کاشفته گشت طره دستار مولوی. طره کلا همین به گیس آویزون و اینا میگن، ولی به این بخش عمامه و عبایی که تو ابو علی سینا اینا بود از این برش آویزونه، مثلا یه سریش این بالا بسته شده بقیهش از کنار آویزونه، مثل این شالای ما خانوما، به این میگن طره. خود دستارم همینه، یه پارچه یا چیزی که دور سر میچرخن. میمونه مولوی. مولوی حداقل سه تا معنی داره، اصلا منظورش مولوی ما نیست. مولوی یه معنیش یعنی کلانعمدی، کلاه نمدی یا یه جور عمامه بوده که در یه فرقه ای از اهل تصوف اون کلاه رو میذاشتن که گفتن یه مثلا عمامه کوچیکی بوده. الان به عمامه آخوندها دقت کنید، انواع مختلف داره، دمشقی، بغدادی، یمنی، بعضیش دیدید خیلی بزرگه، کوچیکه، اینجا طبقه طبقه است. اینا رو به جد درز میکنم، چرا میخندید؟ اینا انواع مختلف عمامه بستنه. مثلا لبنانی با عراقی فرق داره و اینا که با هم دیگه فرق داره. بعضیا دیده حالت مربع شکله، بعضیا اینطوری منشوری شکله، خیلی متنوع عمامه میبندن. مثلا اصلا هندی ها یه مدل خیلی متفاوتی از مسلمانان سمت غرب میبندن. حالا این عمامه هم یه نوعی داشته که خیلی کم پارچه میبستن و یه دستار کنارش آویزونم داشته که بهش میگفتن مولوی. این دوتا معنی. معنی سوم هم خود مولوی، یعنی از واژه مولا گرفته شده، یعنی وابسته به آقا سیه سالار مولا. یه جاهایی اصلا مولوی به معنای خداه، یعنی آن چیزی که خدا داره میگه. چون خدا هم همین تو دعای کمیل چی میگی؟ یا مولای و سید و آقا، تو آقا و سید و مولای مایی، به خدا داره میگه دیگه. مولوی یه جاهایی اصلا معنای خدا داره. بعدها در برخی از فرقه های تصوف یا برخی از فرقه های اسلام به آخوندی که ما میگیم میگن مولوی. این مولوی ما یعنی مثل معادل آخوند در زبان با. حالا ما چرا به مولوی خودمون میگیم مولانا؟ چون امکان داره هر کسی مولوی باشه، ولی کسی اون مولانا جلال الدین بلخی نمیشه. به خاطر اینکه این دوتا در ادبیات از همدیگه جدا بشه، به این بیشتر میگن مولانا، ولی میگن اون. مثلا شما همین الان امام جمعه سیستان بلوچستان که مولوی عبدالحمید، مولوی آره. حالا برخی فرقه های سنی و برخی اصلا فرقه های شیعیان هم گویا این مولوی رو میگن. حالا من نام نمیبرم به خاطر اینکه فرق مختلف میگن، حتی بعضی ها در بین اهل تصوف میگن مولوی. بعد یه نکته هم بگم در مورد مولوی، خود واژه مولانا یعنی مولای ما، این ناش ضمیره یعنی مولای ما. من اوایل که مثنوی درس میدادم یه بنده خدای اومده بود گفته بود نگید مولانا، بگید مولوی. اون مولوی بوده، مثل آخوند، مثلا یک متصدی امور دینی. بعد در صورتی که این مولوی مولای ما نیست، مثلا مولای ما علی ابن ابی طالب فیلمثال مثلا ایشون میفرمودن. بعد منم هم گفتم همین توضیحی که به شما دادم رو گفتم، گفتم مولانا به خاطر اینکه اسم خاص دیگه محسوب میشه. ببینید من الان به شما میگم مولانا، شما متوجه میشید منظورم جلال الدین محمد بلخیه. ولی اگر به ویژه بین ماها حالا مرسوم نیست، ماها میگیم آخوند، میگیم روحانی، اگه ما از یه فرقه دیگه بودیم وقتی میگفتیم مولوی، امکان داشت هر آخوندی منظورمون باشه. اینا یه مقدار البته واژگانی، حالا دیگه توضیح دادم. ولی اینجا مولوی احتمالاً منظور کلن هر عمامه به سریه، خواسته یه کنایه‌ای بزنه، یه تعریضی به این که انگار ببین حافظ اینطوریه ها، به خودش میگه منظورش یه کس دیگه است. میگه ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده کرد، حافظ شراب به حافظ زیاد داده که کاشفته گشت طره دستار مولوی، یعنی مثلا این دستاری که من بستم زیاده شد. ولی احتمالاً به هر آخوند و به هر چیزی که میرفتن در پرده آن کار دیگر میکنن، خودش یه جا دیگه میگه، میگه صوفی سرخوش از این دست که کچ کرد کلا، به دو جامعه دیگر آشفته شود دستارش. میگه الان یه ذره کلاش کچ شده، دو تا جامعه دیگه بخوره کل پا شده. بعد اون وقت میگه امام شهر که سجاده میکشید به دوش، دیگه باید به دوش بگیرید و وردارید ببریده. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. سلامت باشید.